اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
کلام در این مسئله بود، آیا من علیه الخیار می تواند تصرف کند در عین که منتقل شده است به او در زمان خیار صاحبش، به تصرفی چون تصرف متلف العین است، مثل این که عبدی را که به خیار البایع خریده است آن عبد را آزاد بکند، یا تصرف کند در آن عین به تصرفی چون تصرف ناقل العین عن الملک است، عبدی را که و عینی را که به خیار البایع خریده بود آن عین را در زمان خیار بایع بفروشد، آیا این بیعش که مشتری در زمان خیار البایع عین را می فروشد این جایز است تکلیفا و وضعا، یعنی این بیع صحیح می شود از مشتری ثانی، و علا فرض این که صحیح بشود جایز هم هست تکلیفا این کار را بکند؟ کلام در این مسئله بود. عرض می کنم آنهایی که خواستند بگویند من علیه الخیار نمی تواند در زمان خیار ذوالخیار تصرف کند به تصرف متلف یا به تصرفی چون تصرف ناقل است، آنی که در وجه من گفتند دو تا وجه است. یکی از این وجهین را شیخ متعرض است و دنبال می کند آن وجه را، و وجه دیگر مستفاد از کلمات شیخ الطایفه است و منطبه، که شیخ در ضمن کلماتش ولی به او هم تعرض مایی دارد ولیکن لا تفصیلا. اما آن وجهی که شیخ به او مفصلا متعرض می شود این است که گفتند این عینی که در ید من علیه الخیار است، ولو این عین ملک است برای من علیه الخیار، ولیکن این عین متعلق حق ذوالخیار است، متعلق حق ذوالخیار است، بدون جهت مالک العین که مشتری است به واسطه تعلق حق ذوالخیار به عین نمی تواند در او تصرف کند، مثل حق الرهانه می ماند. راهین این فرشی را که پیش مرتهن برهن گذاشته، فرش ملک الراهین است، ولیکن معزالک چون که این عین متعلق حق الرهانت است، حق المرتهم به او متعلق است، نمی تواند راهن در این عین تصرف کند به تصرف متلف، عبد مرهون را آزاد کند یا فرش مرهون را بفروشد به شخص آخر. ما نحن فی هم چن از این قبیل است، این مالی که در ید من علیه الخیار است ملک است، ولیکن متعلق حق الغیر. چرا حق الغیر متعلق به این عین است که در ید من علیه الخیار است؟ گفتند خیار فسخ که ذوالخیار دارد ولو متعلق به عقد است، ذوالخیار حق فسخ العقد را دارد، ولیکن عقدی که جاری بر این عینین است که یه عین در ید من علیه الخیار است، عین آخر در ید ذوالخیار که عوض بوده باشد، عقدی که جاری است توجه کردید بر این عینین، ذوالخیار حق دارد در فسخ آن عقد. یعنی چه؟ یعنی اون عقد را بله الغا کند و عین را با ملکیت به حالت اولیه برگرداند، چین فرشی که سابقا ملک الوایع بود، عبدی که سابقا ملک الوایع بود، عبد را به ملک خودش برگرداند بایه. پس حق بالاخره متعلق به عین می شود، ولو ابتداعا متعلق به فسخ العقد است، ولیکن چون که عقد جاری بر این عینین است و فسق عبارت از همین است که الغا بشود عقد و ارجاع بشود مال این به حالت اولیه ایشان، پس در این عین حق پیدا می کند. بعد هم توجه کردید یه شبهه هست که این قائل خواسته از اون شبهه را از بین بردارد، و اون شبهه این است: اگر حق متعلق به عین بشود، اگر مشتری آمد خلاف شر کرد، عبد را آزاد کرد، یا عین را تلف حقیقی کرد، تلف معقول بود خورد، توجه کردید مشروب بود از قبیل مشروب بود، شربش کرد، توجه کردید این عین را اتلاف کرد به تلف حقیقی، لازمش این است که حق تمام بشود، چون که حق متعلق به عین بود، عین متعلق حق بود. وقتی که عین تمام شد، دیگر حقم تمام می شود. این شبه است آخه. اگر گفتیم موضوع حق و متعلق الحق عین است، لازمش این است که به زوال توجه کردید عین حق از بین برود. مثل این که فرض بفرمایید کسی در این حسینیه حق سبق داشت، آمد جا گرفت یا در مسجد جا گرفت، توجه کردید حق سبق شد، خب یکی رفت این حسینیه را منفجر کرد، خب حق دیگر از بین می رود، دیگر این خودش که متعلق حق بود از بین رفته است، ولو کارش کار خلاف شرع بود، ولیکن حق را، موضوع حق را از بین برد. ایشان می فرماید بر این که این مناقشه درست نیست، که این اگر متعلق حق بوده باشد، اون وقت لازمش این است که به انتفاع این حقم منتفی بشود. ایشان می فرماید، یعنی جواب از این شبهه، حقی که در مقام متعلق هست به عین، مثل تعلق حق الرهانت است. چه جوری که اگر فرض بفرمایید راه این عین مرهونه را تلف حقیقی بکند، اتلاف حقیقی ها، خب رهن متعلق به آن عین بود، رهن منتقل به بدلش می شود. گفتند علما که اگر عین مرهونه را اتلاف کرد شخص متلف آخری که زمان دارد اتلاف او، یا خود راه نورا اتلاف کرد، بدلش رهن می شود. منافات ندارد اینجا هم همین زور بشود. اون عین منتقل الى المشتری متعلق الحق است، ولیکن اگر من علیه الخیار او را اتلاف کرد، حق منتقل به بدلش بشود. این با هم دیگر میخواند، سازگار است. یه شاهدی هم آوردند که شاهد قوی داریم چند نطق او نطق به حق است، شهادتش شهادت به حق است، که خیار حقی است متعلق به عین. آن شاهد چه بوده باشد؟ آن شاهد این است که علما اتفاق کردند اگر من علیه الخیار تصرف ناقل بکند در این عینی که خریده است او را، این فرشی را که مشتری خریده بود، در این فرش تصرف ناقل بکند، این فرش را به شخص ثالثی بفروشد، ذوالخیار بگوید عجزت البیع، این بیعتهای من علیه الخیار را من اجازه کردم، بایع ذوالخیار بگوید، میگویند سکت خیارو، خیارش ساقط میشود. ذوالخیار وقتی که اجازه کرد تصرف من علیه الخیار را، به اجازهش خیار ساقط می شود. خب این شاهد قطعی است بر این که حق متعلق به عین است. حق اگر متعلق به عین بوده باشد به اجازه او خیار ساقط می شود. دیگه اجازه کرد یعنی حقش که در عین بود از او رفعیت کرد. و اما اگر خیار حق متعلق به عین نبوده باشد وجهی ندارد اجازه مسکت خیار بشود. خب این را فروخته، خدا پدرت را بیامرزد، خوب بود فروخته، اما حق من در فسخ العقد سر جای خودش واقعی است. فسخ میکنم عقد را، این عین که در یاد تو تلف شده است عوضش را میگیرم، بدلش را میگیرم، مثلیست مثل است، قیمیست قیمت سوگیه را میگیرم. پس این چه گفتند اجازه ذوالخیار مسکت خیار است، این اون وقتی میشود که خیار تنها حق متعلق به عقد نبوده باشد، حقی بوده باشد متعلق به عین که به اجازه ساقط بشود. بعد شیخ قدس الله نفسه الشریف بعد از این چین را حکایت می کند، رد می کند، چون که دیگر وقت زیگ است و می خواهیم مطلب بله اصلش معلوم بشود، حاصل کلام را می گوییم در مقام که باید در مقام گفته بشود، ولو اینها در کلمات شیخ نیست. عرض می کنم اگر کسی بخواهد بگوید اون خیار توجه کردید، اون خیاری که هست متعلق است به حقیست متعلق به عین، نه حقیست متعلق به نفس العقد فقط، چون که مدعای ما این است و این را انشاءالله اثبات خواهیم کرد که ذوالخیار حقی که دارد فقط متعلق به عقد است. عقد را می تواند این هلال الغا کند، عقد را می تواند بله در بقا بله از بین ببرد، ولکن عود العوضین الى حالتهم الاولیه کما ذکرنا مرارا، این عود لازمه فسخ نیست، این اثر سبب سابق است. به فسخ عقد منحل می شود، عقد ناقل. ولکن عود المالین الى حالتهم الاصلیه به سببی است که سابقه بر عقد بود. سابقا این فرش را من از پدرم ارث برده بودم، اون سمن را هم که اون شخص کارگری کرده بود و اجرت عملش بود، توجه کردید وقتی که عقد ناقل فسخ شد، این فرش را که با اون سمن فروخته بودم به خیارین، وقتی که عقد را فسخ کرد ذوالخیار، عقد ناقل از بین رفت، اون ارث فرش را به حالت اولیه به ملک من برمی گرداند که سابقه بر عقد بود. فسخ نقل جدید نیست، فسخ فقط الغاء عقد است. توجه کردید رو علا حاضل هست می گوییم که مدعای ما چه عبارت از این است که حق است خیار در این هلال العقد و الغاء العقد فقط، لا فی العینین. شاهد بر این روایات است، بران که در روایات خیار الحیوان امام علیه السلام فرمود و مشتری الحیوان بالخیاری لا ثلاثه ایام، یعنی تا سه روز مشتری حیوان میتواند، توجه کردید بله، عقد را به هم بزند. این مشتری الحیوان میتواند عقد را به هم بزند. این روایات اطلاق دارد، اعم از این که اون ثمنی که در مقابل این حیوان بذل شده است او در ید بایه بماند یا نماند اطلاق دارد. اون بایه اون سمن شخصی را که از من گرفته بود و حیوان را به من فروخته بود، بایه اون سمن را ائتلاف کرده است، به ائتلاف حقیقی یا به ائتلاف حکمی. روایت این است که المشتری الحیوان بالخیار لا ثلاثه ایام می تواند اون عقدی را که جاری بر حیوان از فسخ کند. بله در فسخ کردن حیوان باید باقی بماند، چون که فین احدث فی الحیوان حدث دیگر خیاری ندارد. کلام در تصرف اون طرف دیگر است که من علیه الخیار است. این روایت میگوید در عرض 3 روز مشتری الحیوان میتواند فسخ کند عقد را، چه سمن در ید او باقی باشد یا باقی نباشد. و هاکزا در خیار العیب که من اشترا ما بهی عیب و ایوار که در او احداث حدثی نکند میتواند فسخ کند معامله را، و الا اگر احداث حدث کرد باید عرشی بگیرد. این که داشت بهی عیب و ایوار در او احداث حدث نکند میتواند فسخ کند اطلاق دارد، چون سمنی که به بایع داده است توجه کردید اون سمن در ید بایعش باقی باشد یا باقی نباشد. سمن هم از درهم و دینار باشد یا ایوز هم عین دیگر باشد. انسان فرض بفرمایید، ولی فرض بفرمایید، بله فرشش را داد، توجه کردید به کتاب فروش گفت، کتاب فروش گفت این کتاب ها را در مقابل فرشم می فروشم به تو، فرشش را داد، کتاب هاش را خرید، بعد در کتاب ها عیب و ایوار پیدا شد. اطلاق روایت، توجه، حتی روایات خیار مجلس که البیان بالخیار مالم یفترگا فیزفترگا و جبل بی، اطلاقش این است که اگر بیان در مجلس العقد وقتی که من فرشی را از کسی خریدم در مجلس العقد در همان مجلس این فرش را به شخص ثالثی فروختم، شخصی گفت خوب خریدی، 100 تومان منفعت میدم، 1000 تومان منفعت میدم، گفتم به تو، بایع فرشم نشسته است. این البیان بالخیار، توجه کردید، بایع میتواند فسخ کند ولو فرش فروخته شده باشد. اطلاق روایات اقتضا میکند تصرفات ناقله و تصرفات متلفه، توجه کردید، مثل الاتق، اینها توجه کردید صحیح هستند. و اما حکم تکلیفی بوده باشد که من علیه الخیار باید اون عین را تکلیفا نگه بدارد، ولو تصرف کرد تصرفش نافذ است ولیکن باید نگه بدارد، اینم احتیاج به دلیل دارد که نداریم در مقام. الناس مسلطون علی اموالهم، توجه کردید، الناس مسلطون علی اموالهم، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، شک داریم که واجب است یا نه، میگد نه بر تو جایز است این تصرفات. پس علل قاعده ما باید ملتزم بشویم به مقتضای ادله، هم تصرفات نافذ است از من علیه الخیار، هم جایز از تکلیفه. و اما توجه کردید، و اما در مسئله رهن خواهیم گفت، در مسئله رهن قیاس به حق الخیار نمی شود. در مسئله رهن ولو مشهور گفتند که راه نمی تواند تصرف کند در عین مرهونه، اونها مطلقا گفتند نه تصرف متلف، نه تصرف ناقل، نه غیر تصرف ناقل، حتی تصرف انتفاعی هم گفتند جایز نیست بدون رضای مرتهن، بدون رضای مرتهن. الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، ولیکن این را ما در شرایط لوزین در جلد ثانی مفصل بحث کرده ایم که این حرف مشهور اساسی ندارد. راهن تصرف اطلاف حقیقی نمیتواند بکند. چرا؟ چون که منافات دارد این تصرف با حقیقت الرهن. رهن وثیقه الدین است. اگر جایز باشد این جند میرا که رهن گذاشته پیش داین این را آرد کند و بخورد بدون اینکه دینش را بدهد، بدون الزای اوها، توجه کردید، اطلاف حقیقی بکند، این وثیقه الدین نمی شود. وثیقه الدین اون وقتی می شود که این تصرف اتلافی جایز نباشد. اما تصرفات ناگهانی عیب ندارد ولو مرتعین راضی نباشد. ما اون گندم را می فروشیم به مشتری دیگری، به مشتری سالس، مرتعینم راضی نیست، عیب ندارد. بران که حق و رهن میره به ید مشتری سالس، باز اون مرتعین حق و رهن دارد. منتها مشتری سالس اگر می دونست که این گندم رهن است با وجود این خریده، هیچیست. اگر من دینم را ندادم، مرتعین میره گندم را میگیرد و میفروشد و دینش را برمیدارد. بی هم صحیح است. خب مشتری خریده دیگر، عینی را خریده که رهن نه معیب است، عیبش را هم میدونسته، خیاری ندارد. اگر نمیدونست خریده، بعد فهمیده رهن است، خیار فسخ دارد مشتری سالس. و اون روایت نبوی هم از راهن و المرتعین ممنوعان من التصرف گفتیم این اساس درستی ندارد و او نمیشود اعتماد کرد. یه روایت نبوی مرسل. پس علی هذا الاساس در ما نحن فیه رهن حقیست متعلق به عین، ولیکن اون اطلاع تصرفی اطلافی را معنی می کند و اما تصرف ناقلی منافات ندارد. و اما الخیار حقیست متعلق به عقد، کاری با عینین ندارد. و این که شاهد آورده بودند که ذوالخیار اگر دید که مشتری فرش را به شخص دیگر می فروشد، گفت بله راضی هستند، توجه کردید این اسکات خیارش می شود، این درست است، ما هم ملتزمیم. ولو خیار متعلق به عقد است. چرا؟ چون که این که می گه که من راضی هستم دیوانه که نیست. چرا می گه راضی هستم؟ فرش را مشتری مالک شده می فروشد. او که میگه من ذوالخیار راضی هستم، این ظهور عرفی دارد، یعنی من اغماز از خیارم کردم، این کاشف است، کشف دارد از اغماز از خیار به کشف نوعی. چی گفتیم؟ همیشه انسان اگر قصد این هلال را بکند، کاشف نوعی را بگوید، فسخ محقق می شود. و اگر نه، ما نمیدونیم قصد این هلال کرده یا نه، ولیکن کاشف نوعی را آورد، وظیفه ما چون که ظهور حجت است میگیم خیارش ساقط است. این زور دیگر مثل ظهورات فرض بفرمایید سایر موارد. پس علی هذا تا اینجا رسیدیم که این وجه اولی که گفته شده بوده است که خیار حقی است متعلق به عین اساسی ندارد. بله توجه کردید. اینجا یک مطلبی را بگویم، شیخ قدس الله سره این حرف را در خیاراتی که مسئول شرعیست قبول می کند. می فرماید در خیارات مسئوله خیار متعلق به عقد است، کاری با عوضین ندارد. و اما در خیاراتی که مسئول متعاقدین است، مثل خیار و شرط، توجه کردید، نه اونجا همین زور است، حق متعلق به عین است. چرا؟ ایشان می فرماید این که ذوالخیار غرضش این است که به فسخ عینی که از خودش منتقل شده بود او را برگرداند، این حکمت است در خیارات شرعیه. خیارات شرعیه شاره حکمت این که خیار را جعل کرده است، خیار مجلس را، این است که ذوالخیار بتواند عینی که از خودش منتقل شده به خودش برگرداند. چون که حکمت است در لسان ادله که ذکر نشده است، فقط فرموده البیان بالخیار ما لم یفترقا مشتری الحیوان الى ثلاثه ایام. منتها به مناسبت حکم موضوع میفهمیم که غرض این است که ذوالخیار، توجه کردید، اونی که از خودش در رفته او را دوباره بر ملکش برگرداند، حکمت خیار اینه. و اما در خیارات مسئول این دل اوگلا این علت است. اوگلا، توجه کردید، اوگلا که خیار را شرط می کنند، علت این اشتراط این است که بتواند عینی که از ملکش خارج شده دوباره بهش برگرداند، این علت است. منتها این یک کلمه را ملتفت باشید، علت جعل الخیار است. علت این که جعل خیار کرده است، شرط خیار کرده است با به نفسش، علت این اشتراط این است که عین را بتواند برگرداند، اما علت بقای الخیار نیست، چون که اگر این استرداد العین علت ثبوت الخیار و بقای الخیار بود، لازمش این است که عین رفت خیار هم رفت برود، مثل اونجا که گفتیم حسین یه را بله سرنگون کرده، مثل او می شود دیگر موضوع حق سبق می رود. ول نه، ایشان می خواد بفرما که علت زعل الخیار است نه بقا الخیار، پس منافات ندارد که اگر عین هم تلف بشود بتواند باز عقد را فسخ کند، ولیکن مشروط علیه باید عین را نگه بدارد. این کلام شیخ لا طائل تحته. چرا؟ چی گفت آقا ذوالخیار غرضش بله غرضش استرداد العین است به نحو الحکمه او به نحو او به فضلن عن نحو لله. کسی که فرش فروش است کارش این است که فرش بفروشد، فرشی را فروخته ولیکن از بازار خیلی خبری ندارد، توجه کردید از بازار تهران خبری ندارد، در قم فروخته، بدون زد احتمال میدهد که ارزان فروخته باشد، میگه تا یه هفته خیار فسخ دارم. این غرض باید در فرش نیست، بدون زد تا یه هفته این مشتری هم رفت فرش را سوزان، توجه کردید؟ بله باید میگه خیلی خوب است، قیمت سوگیه فعلیه را میگیریم، معامله را فسخ میکنیم، قیمت سوگیهش را میگیریم، دیگر احتیاجی نداره که دوباره فرش را بیاندازیم بیرون که مشتری دیگر بیاد با او چونه بزنیم یکی دو ساعت. غرض باید چی گفت همیشه استرداد لین است؟ این بایه هایی که فرض بفرمایید این بایه ها که در بازارها می فروشن اونا غرضشون استرباه است، چه عین است؟ کسی بگه عین است میگن که آقا بروت استرباه است. غرض بایه، غرض بایه غالبا بویا چیون را می فروشند اهل سواق و اهل بازار می فروشند، غرضشون استرباه است. بدون جد غرض چه غرضش؟ بله استرداد العین است، تا اون هم به نحویل الا بوده باشد لا به نحویل حکمه. اینجور نیست مطلب. بدون جد خیارات شریعه با خیارات اوگلاییه هیچ فرق، یعنی اوگلاییه چهار امضا کرده هیچ فرقی ندارد. مشتری هم همینجور است. مشتری فرض بفرمایید فرشی را خریده بوی بله 10,000 تومان داده است، چی در اون 10,000 تومان مشتری غرض دارد؟ او نباشد 10,000 تومان دیگر باشد، در این اون سمن که غرض ندارد مشتری، خصوصا با این سمن های فعلی که پول هستن. خب اون 10,000 تومان نباشد، یه 10,000 تومان دیگر باشد، در خود این الا ولا بدون 10,000 تومانی که داده به بایه الا در او نظر دارد میخندن، چه در او نظر دارد مشتری؟ پس مشتری ها دائما هم نشود ولی جلن و بایه ها نوعاً غرضشون استربا بلی در عین نیست. بله درست توجه بفرمایید، در بعض بیو غرض استرداد العین است، مثل چه چیز؟ مثل اینکه کسی بی پول است و پول لازم دارد، مضطر است، خونش را به بیع الخیار میفروشد، به بیع به شرط میگویند، میره خونه 1,000,000 را میفروشد به کسی به 200,000 تومان تا یه سال، به شرط این که تا یه سال یا دو سال 200,000 تومان را آورد خونش را پس بگیرد. ولی اینجا هم اینجور است، سابقا هم گفتیم اینجا یه شرط زایدی است غیر از شرط الخیار، که اگر من 200,000 تومانت را آوردم معامله را فسخ می کنم، تا یه سال آوردم تا دو سال آوردم، یه شرط ارتکازی هم است که این خونه را باید نگه بداری، من بله خون دل خوردم این خونه همین زوری درست کردم برای توجه کردیم سکنا، این شرط ارتکازی هست. بله بدون جهت در بیع شرط در شرط الخیار که بیع الخیار تعبیر می شود اونجا ما ملتزم هستیم، چون که شرط ارتکازی به ابقاء البیع عین هست ولیکن در غیرش نیست. این راجع به این حرفا عمده کلام که ما باید او را حل بکنیم و تسانی است، و تسانی در مقام گفته شده است بر این که این من علیه الخیار نمیتواند تصرف بکند به تصرف ناقل. این فقط در وجه ثانی در تصرف ناقل است. در تصرف ناقل نمیتواند ذوالخیار من علیه الخیار این تصرف ناقل را بکند. چرا؟ برانک فرض بفرمایید این فرش را من فروختم به مشتری به 10,000 تومان. 10,000 تومان گرفتم، فرش را دادم به این شرط که تا یه هفته خیار فسخ داشته باشم. اون مشتری هم بله به انصاف خوش انصاف این فرش را گرفت، دید 10,000 تومان ارزان خریده، 12,000 تومان در بازار دیدن، گفتم میدیم 12,000 تومان میخریم این را، اونم در بازار فروخت به 12,000 تومان. خب وقتی که من بایه میخوام، درست توجه کنید، شیخ الطایفه در عبارتش این زور بود که تصرف من علیه الخیار ینافی ثبوت الخیار، با اون خیار من له الخیار تنافی دارد. اون وقت را بیان میکنیم، چون وقت وقت ساده ای نیست، او را باید حل کرد. درست توجه کنید. خب من بایه فسخ کردم. فسخ چه چیز است؟ فسخ این است که معامله که عقد ناقل است او را به هم میزنیم. وقتی که او را به هم زدیم، توجه کردید، اینی که مشتری فرش را در بازار به 12,000 تومان فروخت، او که منفسخ نمیشود. چرا؟ چون که من فروخته بودم، او هم مالک بود، در زمان ملکش فروخته است. در زمانی که فرش را مالک بود فروخته، اهل الله لبی میگیرد او را، اوفو بلگود میگیرد او را، اون بی لازم است. ما باید ملتزم بشویم. این را خواهیم گفت که اگر تصرف بر این شخص جایز بوده باشد، بر من علیه الخیار تکلیفا جایز بوده باشد، فروختنش جایز بوده باشد، اگر فروخت اون بی لازم نافذی هست. چرا؟ بران که اهل الله لبی میگیرد، تمام شرایط بی را دارد، و توجه کردید اوفو بلگوت میگیرد، و گفتیم هم که خیار حق متعلق به عین نیست، این را هم که گفتیم، پس اون تصرف نافذ. خب بعد از این که من فسخ میکنم، عقد من حل شد، بی اولی را بایه فسخ کرد، چه چیز بر ملک من برمیگردد؟ خب باید گفتیم که عینن برگردد به حالت اولیه به سبب سابق دیگر. چه چیز به ملک من برمیگردد؟ خب اون ثمنی را که از اون مشتری گرفته بودم 10,000 تومان، او برگشت به ملک مشتری، به ملک من چه برگشت؟ باید ما حساب بکنیم که اون فرش برگشته، باید اینجور حساب بکنیم دیگر، تا خود فرش را نمیشود گرفت مثل قیمتش را بگیریم، باید بگیم فرش برگشته دیگه، باید فرش برگردد، باید فرش برگردد به ملک من، بگویم که این فرش تلف شده است به عنوان بی، توجه کردید، مثل قیمتش را بده. این فرش در اون آنی که به ملک من برمیگردد، ملک دو نفر است، یکی ملک من، یکی ملک اون مشتری ثانی. این زوره دیگر، چون که خریده او را، به او چه حل نمی شود. این زوره دیگر، این درست توجه کنید اشکال کجاست. مال واحد را در آن واحد دو نفر مالک بشود به ملکیت مستقله، این اوگلاییت ندارد. نمی جیم امتناع عقلی، چون که اعتباریات است اینها، اوگلاییت ندارد. این فرش را، همش را، هم من مالکم، هم همش را شما مالکید. دیدی نمیشه، میخندن میگن هر دو دیوانه شدید. یه شی را نمیشه دو نفر مالک بشود مستقلا. اینجا هم همین زور است. وقتی که بایه که من له الخیار است معامله اولیه را فسخ کرد، باید فرش به ملکش برگردد، ولو به سبب سابقی، چون که از پدرش ارث برده، ولو آنما باید برگردد به ملکش، که بگوییم این مالش تلف شده است، پس عوضش را باید متلف بدهد که مشتری اول است. مشتری اول چون که تلف کرده، مثل قیمتش را باید بدهد. باید این فرش برگردد به ملکتی، به ملک اون کسی که فرش را فروخته. اون آنی که بر می گردد در اون آن این فرش مال دو نفر است، هم مال اون بایه اول که مشتری ثانی تلف کرده است، هم مال اون مشتری ثانی است که خریده است این را به 12,000 تومان. و چون که این نمی شود این محصول را دارد بدون جهت، نتیجهش این می شود برای اینکه تصرفاتی که من علیه الخیار می کند اون تصرفات ناقله صحیح نیستند، اصلا صحیح نیستند، چون که از صحت اونها و از لزوم اونها چه اگر صحیح بشوند باید لازم بشوند، از صحت اونها و از لزوم اونها محصول تملک این واحد در زمان واحد لمالکین لازم میاد، و این چون که ممکن نیست بدون جهت این تصرفات من علیه الخیار نافذ نمی شود. لعل شیخ الطائفه که می گفت این تصرفات ینافل خیار، خیار ذوالخیار، شاید نظرش این باشد، نظر مبارک شون این هم نباشد، این شبهه است، این را باید حل کرد. چه زور حل کنیم؟ حلش را بگویم چه زور حل کنید. شما فرض بفرمایید اونجایی را که من علیه الخیار عین را ائتلاف حقیقی کرده است، اگر اساس را هضم کردید حل کردید جواب معلوم می شود از این شبهه. اگر فرض کردید من علیه الخیار عینی که به او منتقل شده بود او را ائتلاف حقیقی کرد، فرض بفرمایید بله عبدی بود، توجه بفرمایید عبدی بود، چون عبد را که خریده بود اون عبد را آزاد کرد. خب وقتی که عبد را آزاد کرد بعد ذوالخیار بایه که ذوالخیار است عقد را فسخ کرد. خب وقتی که فسخ کرد به ملک بایه چه چیز برمی گردد؟ ثمن عبد برمی گردد به ملک مشتری که معتق است. به ملک بایه چه چیز برمی گردد؟ چون که شخصی که حر شد که دیگر دوباره عبد نمی شود، این زوره دیگر چه چیز برمی گردد؟ درست توجه کنید چی بگم. نه معناش این است که اعتبار می شود عبد بعد از عتق، که این عبد فعلا ملک بایه است. توجه کردید که این برگشتن به این معناست که این عبدی که آزاد شده عبد بعد از آزاد شدن ملک بایه است. اگر این زور اعتبار بشود اصلا معنا ندارد، زمان هم نمی آورد بر معتق. چرا؟ میگه عبد بعد از آزاد شدن ملک تای بایه باشد، از من چی میخوای؟ توجه کردید؟ مثل اینکه کسی کاسه ای را شکاند این بعد از شکستن ملک شما باشد، این زمان نمی آورد. بعد از تلف، این بعد از تلف ملک شخصی بشود او موجب زمان نیست. فرض کنید من کاسه خودم را شکاندم، گفتم این شکسته ها را من نمیخواهم، ملک شما باشد، تو ما ببر وصله بکن یه کاسه می شود. شما هم برداشتید گفتید قبل تو خدا برکت بدهد. خب دیگه از من نمیتونید مطالبه قیمت کاسه را بکنید یا مثلش را، چون که شما بعد از تلف مالک شدید. درست توجه کنید یک نکته است، اون وقتی می توانید از من مطالبه ای بدل بکنید که حین الاتلاف ملک شما باشد. کاسه اگر حین اتلاف من ملک شما بوده باشد، توجه کردید، اون وقت می توانید مطالبه ای بدل بکنید. اینجا هم همین زور است. وقتی که ذوالخیار بی عبد را فسخ کرد اعتبار می شود، اون وقتی که مشتری آزاد می کرد اعتبار می شود، اون ملک بایع را ائتلاف می کرد، نه عتقش در ملک بایع بود ها، عتق به عنوان ائتلاف، چون که عتق ائتلاف است اون ائتلاف در ملک بایع بود. اون وقتی را اعتبار می کنند که حین آزاد کردن اون اتقش اتلاف بود مال الغیر را. اتق خودش شرایطش را صحیح بود، اتق چون شرایط را صحیح داشت نافذ بود، ولیکن بعد الفسخ اعتبار می شود که اون اتق نافذ اتلاف بود در اون حال مال الغیر را، بدون جد مطالبه ای مثل غیبت را می کند بایه. اگر بخواهیم بایه زامن بشود، باید اعتبار بکنیم که این ائتلافهی ملک اون شخص فاسق بود، ملک اون بایه ذوالخیار بود، نه بعد الائتلاف. بعد الائتلاف اگر ملک بشود، مطالبه زمان نمیتواند بکند. خب از اینجا مطلب واضح شد. اون وقتی که مشتری این فرش را میفروخت به اون مشتری ثانی که گفت 12,000 تومان میخرد، بعد الفسخ اعتبار نمیشود که این فرش فعلا مال اون بایه فاسق است و هم مال مشتری ثانی است که دوتا محصول داشت، یه محصولش این باشد که دو نفر مالش بشود این واحد را. بعد الفسخ اعتبار میشود مشتری اول اون وقتی که این عین را میفروخت، این فرش را میفروخت، اتلاف میکرد مال غیر را، نه مال غیر را میفروخت. بی نافذ است، شرایط را دارد. اون بیعش اتلاف مال غیر بود، مال ذوالخیار را بر ذوالخیار تلف کرد. بدون جد ذوالخیار رجوع میکند، مطالبه میکند مثل قیمتش را. این محصور در صورتی است که بعد الائتلاف بگوییم برگردد به مال الغیر، نه بعد الفسخ اوکلا اعتبار میکنند. اون وقتی که میفروخت مثل اون وقتی که ائتلاف حقیقی میکرد، این بی و این بله نمیدانم ایتق ولو در ملک خود مشتری واقعی میشد نافذ است، ولیکن اینها را ائتلاف اعتبار میکند اوکلا که مال غیر را ائتلاف می کرد. بدون جد بعد الفسخ فکر بکنید بقیه انشاءالله.